أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه
جلسه گذشته که با بحث دوالیزم آقای دکارت وارد عصر مدرن شدیم و قرون وسطا رو پشت سر گذاشتیم، ضرورت تبیین ابعاد انتقال از عصر سنت به آنچه که از این پس عصر مدرن نامیده شد در غرب موضوعیت جدی پیدا میکنه. یه مقدمات و لوازمی داره. ما فی البداهه نمیتونیم وارد مسئله و پروسه جدی بحث عالم مدرن و دنیای مدرن بشیم، همون تأکید همیشگی که ما در واقع نهایتا میتونیم مستقرب باشیم، نمیتونیم غربی بشیم، کما اینکه غربی ها هم مستشرق میشن، در واقع شرقی نخواهم شد. یکی از لوازم تبیین انتقال از حرکت سنت به مدرنیزم این بود که بدانیم آقای دکارت چه پروسه‌ای رو صورت داد. خب این رو یک مقدار خیلی اجمالی و بسیار فهرستوار شفاف کردیم که در واقع کوژیتوئیسم یا اصالت دادن به این که در همه چیز باید شک کرد و سپس در مرحله نهایی تنها چیز جایی که میمونه اینه که فقط در این که شک میکنیم شک نمیکنیم، لذا مبنای بودن رو اندیشیدن میگیره. و گام بعدی هم بحث این بود که حالا با چه چیز ما هستیم در این که شک میکنیم، شک میکنیم که شک نمیکنیم. خب این رو من باید ببینید از این زاویه بهش نگاه کنیم که من میگم من شک میکنم در همه چیز، در همه اشیا، در خدا، در طبیعت، در خودم. در یک چیز فقط شک نمیکنم، اون هم اینه که در واقع در این که شک میکنم نمیتونم شک کنم. این رو مبنا میگیره انسان غربی. بر این نقد زیادی وارده ها، فکر نکنم دوستان این چون یک مقداری ظرافت هندسی داره قابل پذیرشه، نقد خیلی زیادی برش خورده شده. اما به هر جهت بعد از اینکه قرار شد پامو بذارم اونجایی که چون شک میکنم در همه چیز، پس هر چیزی قابل رفع، قابل این هست که ما از توی اون صندوق میوه همه رو بیرون بریزیم، در یک چیز فقط قرار شد ما شک نکنیم. اون هم بحث این بود که نمیتونستیم شک کنیم، بحث این بود که میتونیم شک کنیم. خب در خود شک کردن ما هیچ شکی نیست، این رو مبنا بگیریم، از اینجا بیایم جلو. ما داریم با چه چیز شک میکنیم؟ با عقلمون. پس مبنای بودن ما تفکر ماست، مبنای بودن ما اندیشه ماست. همه چیز قابل تردید شک بود غیر از شک کردن ما. خود شک کردن ما با ابزاری به نام تفکر صورت میگیره. پس من میاندیشم. حالا هیچ چیز که نیست دیگه، یعنی خدا قابل تردید بود، همه چیز قابل تردید بود، یک مقوله قابل تردید نبود، اون هم خود منم. چرا؟ چون من میاندیشم و با اندیشم هست که شک میکنم. در شک هم که قابل تردیدی نداشتیم، شک قابل تردید نبود. پروسه‌ای که در واقع متأثر از این فرایند صورت داد از کردم که دو وجه داشت. سنویتی که آقای دکارت رقم زد، این سنویت وضعیت غریبی رو توی تاریخ بشری ایجاد میکنه. درست بر همون سالها یا در همون مقطع ما میبینیم که ملا صدرا میاد و ثنویت رو، این دوگانگی و دوالیزم بین روح، نفس و بین جسد، این دوالیزم بین ذهن و عین، اینها رو در واقع تو بحث حرکت جوهری یک پارچه میکنه. حالا تو نسبت ذهن و عین که نه، بیشتر تو نسبت بین روح و جسد. اما این مسئله در غرب ایجاد یک شکافی میکنه با تبیینی که دکارت صورت میده بین سوژه و ابژه، و این دره عمیق تا امروز هم ادامه داشته. اون بخش قابل بخش انتزاعی کاملا به کنار رفته و این بخش تعینی و تجسدی برای بشر امروز کاملا تا این لحظه که ما در خدمت شما هستیم مونده. حالا میخوام این جلسه تبیین کنیم، ببینیم که وقتی ما شک کردیم به عنوان انسان غربی در همه چیز، همه چیز رو از این سبد بیرون ریختیم، یعنی یک سبد میوه داشتیم، اصطلاح خود آقای دکارت، یک صندوق میوه از یافته ها داریم، همه رو خالی میکنیم، هر میوه‌ای که سالم هست و گندیدگی نداره و زدگی نداره اون رو میذاریم توی سبدمون. پس چه کار میکنیم؟ ما یک میوه گندیده داریم به نام این که به خدا باور داریم، هر چی روش فکر میکنیم میبینیم قابل دفاع نیست، میشه شک کرد درش، پس اینو میذاریم بیرون. در ماهیت هستی شک میکنیم، این رو هم میذاریم بیرون، در این میز، در صندلی، در همه چیز شک میکنیم، همه رو میریزیم بیرون، فقط یک میوه میمونه، اونم اینه که ما در شک کردن خودمون شک نمیکنیم. از این لحظه به بعد عنایت داشته باشید که با سازوکار و ابزاری که این رو کشف کردیم، یعنی با تفکر خودمون موجودیت و بودن خودمون و وجود خودمون و اگزیستنس خودمون رو داریم رقم میزنیم، این رو مبنا قرار بدیم. اگر این معیار بنیادینه در واقع اندیشه مدرن باشه، یعنی تفکر کردن از این حیث، باید ببینیم این بر چه روشی استواره. یکی از گزاره‌هایی که آقای دکارت رقم زد بحث روشمندی علوم بود. تا این مقطع در عالم بشری علوم به این روشمندی که آقای دکارت صورت داد محقق نشده بود. من به 9 مؤلفش امروز اشاره میکنم، با اینها طبیعتاً دست گرفته آشنا هستید، اینها رو حالا توی این قواره مطرح میکنیم. پس همه چیز یک مقدار سخت البته توی این فضا قرار بگیریم، ولی واقعا خودمونو بذاریم جای این که به همه چیز شک کردیم و واقعا باور کردیم که خدا قابل تردیده، باور کردیم که همه قابل تردیدن، هستی قابل تردیده، معرفت قابل تردیده، خود انسان قابل تردیده، تنها چیزی که برای ما باقی موند قابلیت شک کردن ما بود، و یک جا پامونو تونستیم بگذاریم، اونم اینه که در این که شک میکنیم نمیتونیم شک کنیم. این که بیرون از ما که صورت نمیگیره، توسط خود ما داره صورت میگیره. این که در این که شک میکنیم نمیتونیم شک کنیم، با چه ابزاری؟ با قوه تفکر. پس این اندیشیدن خیلی مهمه. این کوژیتوئیسم به عنوان یک ایدئولوژی تا امروز هم استمرار و ادامه داشته. خیلی خوب، ما باید ببینیم که ایشون اومد وقتی نسبت بین نالج و ساینس رو تبیین کرد، گفت ساینس اون حوزه معرفتیه که قابل تردید نیست، نمیتونید شک کنید درش. پس در واقع تا اینجا فقط میشود که همین شک کردن، شک نکردن در این که به اصطلاح میتواند شک کند اسم ساینس لقب داد. این یک. دوم این که از این پس هر آنچه را که ما میبینیم و میدانیم نالجه و آرام آرام به عنوان میوه گندیده باید بیرون از این صندوق قرار داد. معیار سنجش آقای دکارت فقط اون ابزاری بودن که میشد خالزدگی یا در واقع گندیدگی یا به نوعیش قابل تردید و شک بودن اون میوه ها رو تبیین کرد و بیرون گذاشت. اگر ابزار دیگری میبود که میشد تبیین کرد که اینها زدگی دارن یا نه، به نوعی اینجوری بگیم میشد تبیین کرد که اینها قابل تردید نیستن، اینها رو باید ما کنار میذاشتیم. این شکاف عظیمی بود که از این لحظه در واقع در تفکر غرب آغاز میشد. مسئله پیچیدگی خاص خودش رو داره. پیچیدگیش به این معناست که یک دایره محدود و تنگی در واقع ایجاد کرد آقای دکارت که هر آنچه بیرون از این دایره باشد قابل پذیرش نیست، با این انگ که این زدگی داره، گندیدگی داره، گندیدگی و زدگی، این میوه در چیه؟ در اینه که قابل تردیده. هر آنچه را که قابل تردید بود بایستی عنوان نالج برش نهاد و این رو از دایره بیرون کرد، به ساینس چسبید و اون چیزی که قابل به اصطلاح حصول یقینیست اون رو فقط برتاست. خب من قصد ندارم وارد ایدئولوژی ساینتیزم بشم، یعنی ساینس رو بیام تبیین کنم، چون این رو باید جلسات آخر تبیین کنیم. الان ما باید به عنوان اینکه از این پس با مفاهیمی سر و کار داریم که تمام این مفاهیم توی این دسته‌بندی و روشمندی که آقای دکارت ارائه کرد موضوعیت پیدا کرده، ما باید بیایم این مؤلفه های نهگانه رو بر بشماریم و ببینیم که آنچه را که امروز ما داریم تحصیل میکنیم تو دانشگاهامون، آنچه را که امروز از رسانه ها میگیریم و باورهایی که امروز ما داریم توی این 4 نقطا گذاره میگنجه. از این هم به هیچ وجه بیرون نیست، شاید خود ما اطلاع نداشته باشیم، ولی در واقع توی این 4 چوب میگنجه. این 9 مؤلفه در 3 دسته تقسیم میشن. دسته اول اینه که بالاخره این ساینس و این دانش با چه ابزاری محقق میشه. اون دانش و اون ساینسی که عرض کردم قابل تردید نیست، کی ادعا میکنه قابل تردید نیست؟ آقای دکارت. امروز شدیدن قابل تردید ها، ولی به هر جهت مبنا رو این گرفتن، بعدم خودشون این غیر قابل تردید بودن رو کنار گذاشتن. 3 ابزار عمده داریم که 3 مؤلفه اصلی محسوب میشه توی لایه اول، یعنی در بخش اول که ما ابزار رو مطالعه میکنیم. ابزار اول ما اینجا عقل هست، عقل شمارشگر به تعبیر مولانا، عقل معاش. پس این رو که اشاره کردیم قبلا عنوانش رشیو هست و رشیونالیزم و رشیونالیزم با تلفظ فرانسه، نکته ویژه و حائز اهمیت رو دوستان در این بدانن که در واقع ابزار اولیه برای این تردید و برای این شک عقل شمارشگر بود، ابزار دوم اصالت دادن به تحصل و پوزیتیویسم بود، اصالت دادن به این که هر چیزی باید اثبات بشه، قابل اثبات باشه. رسیونالیسم خب قابل درکش، راحت دوستان میدونن اون ایته تفکر بشر امروز رو ما این قید رو برش اطلاق میکنیم. اما شما وقتی که با دوربین عکاسیتون عکسی میگیرید، فیلم رو ظاهر میکنید، این فیلم رو شما وقتی میبینید در نور متوجه میشید که جاهایی که تیره تر بوده به چه شکل به اصطلاح منعکس شده به رنگ روشن، و هر جایی که روشن بوده توی اون تصویر به رنگ تیره در واقع دیده میشه توی اون شیشه و اون ماده اولیه و محسوسی که ثبت شد تصویری که شما گرفتید. به این حالت میگن حالت نگاتیو. نگاتیو بودن یک وارونگی و یک مکانیزم معکوس رو در متن خودش داره. آنچه که ثبت شده، اون به اصطلاح تصویری که ثبت شده در اون نگاتیو کاملا برعکس، یعنی اگر شما عکس رو به نور گرفته باشید، از خورشید عکس گرفته باشید، خورشید رو در اون نگاتیو سیاه می‌بینید و جاهایی که کاملا تاریک بوده و نور کم بوده اون جاها رو شما سفید می‌بینید. حالا مجددا وقتی این نگاتیو رو شما می‌دید روی کاغذ چاپ کنن، اصل تصویر به دست میاد. این اصل تصویری که به دست میاد بهش میگیم پوزیتیو. لذا دقت کنن دوستان، فرایندی که صورت میگیره، دوربین عکاسی شما از یک ماهیتی، از یک شمای کلی تصویری برمی‌داره، این تصویر رو جای ثبت میکنه که واقعیت نیست، یعنی معکوسه، به اون میگیم نگاتیو. و عملی که دوربین عکاسی انجام میده، دوربین فیلم برداری انجام میده و چشم ما انجام میده که وارو اینها رو به اصطلاح ثبت میکنه، به این میگیم نگاتیویسم. نگاتیویسم مقوله ای که وارونگی رو در ثبت برای ما محقق میکنه. بعد وقتی که آنچه که چشم ما دید تا یک پروسه ای تحویل داد به مغز ما، اونجا تبدیل میشه، مسئله از نگاتیو خارج میشه، میشه پوزیتیو. لذا نگاتیویسم میشه پوزیتیویسم، که البته نگاتیویسم موضوعیت پیدا نمیکنه، یعنی در واقع یک ابزاره، پوزیتیویسم اهمیت داره. ما رنگ اشیا رو طبیعی میبینیم، احساس میکنیم طبیعی میبینیم، چشم ما اینجوری نمیبینه. دوم این که بخش قابل توجه از این تصاویر رو ما وارو میبینیم. همین حالت که شما بیاید در دوربین عکاسی، دوربین عکاسی هم در اون نگاتیو کاملا مسئله رو وارو ثبت میکنه، مجددا وقتی که شما میخواید ظاهرش کنید، این از این حالت اولیه به اون حالت اصلی و طبیعی برمیگرده و شکل اصلی و رنگ اصلی رو ما میبینیم. این تمایز، تمایز بینه، یعنی تمایز که نیست، یه پروسه است. از به صورت اصلی شی، مرحله نگاتیوش و مرحله نهاییش که میشه پوزیتیو. به این پروسه میگن پروسه اثبات گرایی، یعنی یک چیزی رو ثبت کنید. برای ثبتش لزوما این فرایند باید طی بشه، هم در چشم ما نسبت به اینکه چشم ما میبینه و مغز ما میتونه در واقع این فرایند رو تبیین کنه، هم در مورد حیوانات، هم در مورد دوربین عکاسی و فیلم برداری این گزاره ثابته. روش ثبت علمی و ساینتیستیک بعد از مسئله عقل گرایی مرحله اثبات گراییه. آن چیزی قابل پذیرش است که بشود به این گونه فرایند دیدن و مشاهده، در علوم تجربه میگیم چی؟ میگیم عمده ترین کاری که ما انجام میدیم مشاهده است. از این جهت علوم تجربی علوم پوزیتیویستی هستن، مشاهده میکنیم این تصویر رو. مرحله میانی مرحله نگاتیو هست و مرحله ای که ثبت میشه و چاپ میشه توی ذهن ما روی اون کاغذ، عکس رو که میبینیم میشه مرحله به اصطلاح پوزیتیو. این فرایند رو بهش میگن اثبات گرایی. فرایند رو بهش میگن در عربی تحصل، یعنی حاصل آمدن. این محصولی که ما به دست میاریم روی این عکسی که میگیریم، تصویری که تهیه میکنیم یک پروسه در موردش صفر کرد. خیلی خوب، واقع امر اینه که بعد از رشیو و مکانیزم عقل شمارشگر در مرحله و پروسه پوزیتیویسم و اثباتگرایی بنیان علمی نهاده شد، بنیان دانشی نهاده شد که امروز بهش میگیم علوم تجربی. همه دایره ها را همونطوری که قبلا اشاره کردم در بر میگیره، ریاضی رو در بر میگیره، فیزیک رو در بر میگیره، زیست شناسی، شیمی غیره و وارد علوم انسانی هم میشه. یعنی جامعه شناسی امروز یک دانش پوزیتیویستیه و اصلا من تقسیم بندی علوم انسانی و علوم تجربی و غیره رو اینجا محل تردید میدونم. لذا نمیشه گفت این علوم انسانی اون علوم تجربی، همه اینها همه با هم علوم در واقع پوزیتیویستی هستن، علوم آمپریسیستی و پوزیتیویستی یعنی علوم تجربی هستن. چه اینکه یک جامعه شناس هم توی خیابون توی جامعه آماری مخاطبش مشاهده میکنه، مشاهدات رو ثبت میکنه، مرحله نگاتیوش مرحله آنالیز و در مرحله نهایی وقتی که اینها رو در واقع با قواعد و با فرمول ها و با روابطی که داره اثبات میکنه، این اثبات گراییش چیزی نیست جز مرحله پوزیتیو کردن یافته ها. روانشناسا هم همین کارو میکنن، ریاضیدان هم همین کارو میکنن. یعنی این که یک ریاضیدان معادله ای رو حل میکنه، این عمل امروز متفاوت از در واقع ریاضی عصر فیثاغوریان و تالس و دیگران. این گزاره گزاره اثبات گراییه. معتقد این که باید سیر اصلا اثبات کنید. اگر اثبات کردید به نتیجه رسید، یه مدت بعد یک کسی میاد نظریه دیگه میده و این رو ابطال میکنه. این ابطال پذیری که 50 سال گذشته توسط پوپر مطرح شده، 40 سال گذشته ریشش در همه. یعنی در واقع شما میایید یک گزاره رو مشاهده میکنید، مرحله نگاتیو رو صورت میدید، ثبتش میکنید میشه پوزیتیو. خود اون گزاره پوزیتیو بعداً دوچاره یعنی قابلیت ابطال پذیری درش هست، باطل میشه، از نو شما چیز دیگه رو مشاهده میکنید و الی آخر. به این معناست که این تصویری که ما گرفتیم و ثبت کردیم، از این پس همه این آدمایی که اینجا نشسته بودن که تا آخر تا ابد که دیگه ثابت نمیشینن، این تصویر مال یک لحظه از زمان بوده. لذا در لحظه بعد ما اون تصویری که قبلا گرفته بودیم باطل شد. اگر ما یک عکس دیگه دقیقاً 2 ثانیه بعد بگیریم، قطعاً افراد تکون خوردن جایی که نشستن. پس آن چرا که ما قبلاً ثبت کرده بودیم، به اثبات رسونده بودیم، این به سرعت باطل میشه. به دلیل اینکه توی پروسه زمانی مشخص به مؤلفه تغییر، مؤلفه تغییر چی؟ حرکت. این حرکت در بستر زمان صورت گرفته. یعنی الان ما گفتیم 1 2 3 آماده، یک عکسی برداشتیم، عکسی که برداشتیم مشاهده بوده، مرحله نگاتیو بوده و مرحله پوزیتیو اثبات شده. مجدداً تا ما دوباره از نو آماده بشیم که این دوربین مثلا فرض کنید فلاشش شارژ بشه، آماده بشه و از نو ما عکس بگیریم، 5 ثانیه 10 ثانیه گذشته، افراد تکون خوردن. به این معناست که آنچه که ما در تصویر اول گرفتیم ابطال شده. یعنی اون اثباتی که صورت دادیم، ثبت کردیم این تصویر رو، در مرحله بعد باطل شد، ابطال شد. و الان اگر یک تصویر جدید بگیریم، تغییرات، چون این تغییرات نهایی، این ارزشش از تغییرات مرحله قبلی در واقع با اهمیت تره. این برای ما دیگه سند محسوب میشه. این خیلی ساده فرایند اثباتگرایی پوزیتیویست و نفی خود پوزیتیویسم یعنی ابطالگرایی، که اصلا یک مرحله از پوزیتیویسم. یعنی ابطالگرایی بخشی از خود ماهیت و جوهره پوزیتیویسم، یک نوع نئو پوزیتیویسم محسوب میشه. پس در مؤلفه، در لایه اول از سه مؤلفه اولمون، گزاره اولی که ما باهاش شک میکردیم، رشیو و عقل شمارشگر و قوه تفکر و ناطقه ماست که بهش میگیم راسیونالی. قوه دومی که این ساینسی که رقم میزنیم و میگیم دیگه قابل تردید نیست، این گزاره رو داریم کجا میبینیم؟ در مؤلفه کلیدی پوزیتیویسم میبینیم. فرایند پوزیتیویسم هم مشاهده، نگاتیو و سپس پوزیتیویسم پوزیتیو هست و خود پوزیتیو هم به سرعت کهنه و باطل میشه و مجدداً مرحله بعد از نو باید مشاهده کنیم، پوزیتیو، نگاتیو، پوزیتیو و این پروسه به سرعت باید ادامه داشته باشه. این با تولید و تکرار خود رو در واقع پروسه نئوپوزیتیویسم رقم میزنه. پس دومین مؤلفه هم در تبیین ساینس این هست. آنچه که امروز ما داریم میخونیم و یاد میگیریم چیزی نیست جز همین نگاه. سومین حوزه، حوزه آمپریزم هست. حوزه آمپریزم اشاره داره به حس. معتقده که بالاخره ما با این 5-6 تا حواسی که داریم، حس ششم رو که حالا بر نمیتابن، با این 5 حواس عمده‌ای که داریم ما از راه اینها وارد میشیم، لمس میکنیم، بو میکنیم، میچشیم، میبینیم، میشنویم و مبتنی بر اینها ادراک میکنیم. آن دست در زمینه های ادراکی و حوزه های معرفتی که یه چیزی رو کشف میکردن قابل تردید و شک بود، اون گزاره‌ای که گزاره معرفت و نالج رو رقم می‌زدن، اون گزاره‌ها رو گذاشتیم کنار. با چه چیزی میتوان مشاهده خوب داشت برای مرحله ما قبل، یعنی مرحله پوزیتیویستیک؟ چون مرحله پوزیتیویستیک با چی شروع می‌شد؟ با مشاهده. ما اینجا یک دوربین دست می‌گرفتیم، تصویر رو مشاهده می‌کردیم، ثبتش می‌کردیم. خب خود این عمل با چی صورت می‌گیره؟ با چشم. صدای رو ما می‌شنویم با گوش، بوی رو استشمام می‌کنیم، مزه رو می‌چشیم، شیعی رو لمس میکنیم. پس در واقع مهندسی معکوس صورت گرفته. یعنی چی؟ یعنی در ساینتیسیزم در 450 سال گذشته ابتدا گفتن عقل شمارش گر، عقل باید با چه چیز کار انجام میداد؟ با فرایند مشاهده بود، در واقع نگاتیو و پوزیتیو که شد پوزیتیویسم. بعد آمدن گفتن این که کارآمد نیست، خود این از چه گذاری داره صورت میگیره؟ با مسئله و مؤلفه کلیدی حس، حواس. پس در واقع چه همزمان که عقل گرایان در تنه اصلی اروپا، یعنی آقای دکارت و بعداً توی پروسه 100 ساله آقای اسپینوزا و دیگران در تنه اصلی خاک اروپا، چه همزمان حس گرایان در تنه اصلی خاک بریتانیا یعنی جزیره انگلیس، همزمان این دو حوزه رو با هم مطالعه میکنن، در نهایت همه منتج شد به نظر حوزه مکتب انگلیسی ها. یعنی همه با هم به این نتیجه رسیدن که بابا انتهای همه اینها به حس محدود میشه. دایره دایره حسه، اون جمله معروف، آنچه که در چارچوب حس نگنجه ماندنی نیست. حالا از این طرف مهندسی کنیم، من با حواس پنجگانم چیزایی رو میبینم، میشنوم، استشمام میکنم، استنشاق میکنم، لمس میکنم و میچشم. خب با این به اصطلاح پنج گزاره و مؤلفه طبیعتاً مشاهده صورت میدم، میشنوم. از طریق این مشاهده، از طریق اون شنیدن، از طریق اون چشیدن و بویدن یک چیزی ثبت میشه به صورت معکوس، میشه نگاتیو. اون نگاتیو رو تبدیل به پوزیتیو میکنم، میفهمم. عکس رو به من نشون میدن، متوجه میشم این عکس لیوانه. خب این پروسه وقتی صورت گرفت، از مرحله حسگرایی و پوزیتیویسم من به مرحله حسگرایی و امپریسیسم به مرحله پوزیتیویسم رسیدم. و در مرحله پوزیتیویسم کی داره این فرایند رو صورت میده؟ ذهن من، مغز من. پس راسیونالیسم محقق شده. مهندسی پس این شد: اول آمپریسیسم، حسگرایی، دوم پوزیتیویسم، اصالت به تحصل و اثباتگرایی، و سوم عقلگرایی. این صفات جدای از هم نیستن. تفکیکی که صورت میگیره، میگن فلانی در غرب حسگراست، فلانی در غرب پوزیتیویست و فلانی در غرب راسیونالیسته، این تقسیم بندی هم از تقسیم بندی هاییه که من اینجا بهش در واقع تعرض میکنم. و همونطوری که اشاره کردم، چیزی رو کسی نمیتونه امروز ادعا کنه که علوم پوزیتیویستی و آمپریسیستی نیست که ما میخوانیم در مدارس و دانشگاه هامون. من شدیداً اون تقسیم بندی رو زیر سوال میبرم. اینجا هم معتقدم که این تقسیم بندی که بعضیا در غرب دوران جدید 400 سال گذشته 350 سال گذشته، بعضیا آمپریسیستن، بعضیا پوزیتیویستن و بعضیا راسیونالیست، با این روش که این هم مال ما نیست، این روشی که من ارائه کردم الان خدمت شما مربوط به خود حوزه تفکر آقای دکارت، یعنی ساینتیسیزم رو ایشون وقتی مبنا قرار میده، این سه گزاره، یعنی در لایه ابزارمندی و روشمندی، چون ایشون شک دستوری رو شک روشمند گرفت و بعدش هم متدولوژی رو در فلسفه علم رقم زد. آنچه که شما امروز به عنوان روش شناسی در علم میخوانید و میدانید، این روش ها مبتنی بر همین تلقی آقای دکارت. حالا با این روشمندی ما چه از خود آقای دکارت شروع کنیم؟ یعنی بگیم آقا من پس شک میکنم، شک رو دارم با تفکر و عقلم صورت میدم، این عقلم مشاهده کرده و بعد نگاتیو رو صورت داده، بعد پوزیتیو، لذا شده پوزیتیویست. این عمل فرایند کار پوزیتیو داره مبتنی بر حواس من صورت میگیره، پس من آمپریسیستم. چه برعکس از این طرف بیان، یعنی از آقای به اصطلاح بیکن شروع کنیم، از آقای به خصوص جان لاک شروع کنیم، هیوم شروع کنیم، از آقای هابز شروع کنیم، باز هم هیچ تغییر صورت نمیده، چون که برسیم به آقای برتراند راسل. باز هم ما مشاهده کردیم، دیدیم، چشیدیم، لمس کردیم، از طریق اینها یک نگاتیوی صورت گرفته، اون نگاتیو ثبت شده، تبدیل شده به پوزیتیو، از اون پوزیتیومون که حالا در ذهن داریم فرایند کار عقلی صورت گرفته، ما فهمیدیم. تصور کنید که یه عکس به من نشون بدن، این عکس برای من قابل فهم نباشه. یعنی تا اینجا کار، یعنی با حواسی که بوده، با فرایند آمپرسی اون عکس ثبت شده، تبدیل شده به چی؟ به مرحله پوزیتیو. حالا برای من فهم نباشه، یعنی عقل من نتونه این کار انجام بده. پس دو مرحله اول امپریسیز و پوزیتیویز حذف شده است. آقای برتراند راسل با چه گزاره‌ای فکر میکنه و میفهمه؟ همینطوری تو مرحله تجربه با آزمون و خطا. نه خیر، این یک پروسه است. لذا این تقسیم بندی هم که من البته احساس میکنم بعد ترجمه کردم توی کشور ما و بعد آموزش میدم، ولی به هر جهت سه مقوله متفاوت نیستن. راسیونالیست ها، پوزیتیویست ها و امپریسیست ها، هر ستای اینها در طول هم دیگه هستن، یعنی ترتیب و تقدم دارن. چه ما این خود آقای دکارت معکوس مهندسی کنیم، اول راسیونالیسم رو بگیریم، مجبوریم برای ادامه، یعنی اثبات مقوله‌ای که داریم پوزیتیویسم و سپس امپریسیست رو هم بر بتابیم، و چه این که این انگلیسی ها عمل کنیم، بیایم از هز شروع کنیم آخرش به راسیونالیسم خواهیم. پس این یک سوم بحث بود، یعنی از نه تا مؤلفه، سه مؤلفه امپریسیزم، پوزیتیویسم و راسیونالیسم یا خردگرایی، این سه تا در کنار هم جمع میشن، ابزار ساینس، ابزار دانشگرایی رو برای ما روشمند میکنن، متدیک میکنن. این گزاره اول. میپرسم که آیا آنچه که هر کدوم از دوستان در هر حوزه دارن مطالعه میکنن و تحصیل میکنن آیا متفاوت از اینه؟ یعنی شما میتونید بگید ما خارج از این تقسیم بندی داریم عمل میکنیم؟ اگر خارج از این چارچوب دارید عمل میکنید، به ما هم روشش رو نشون بدید، ما هم از اون مسیر استفاده کنیم. این یکی. لایه دوم بحث روش شناسی. در روش شناسی باز با سه مؤلفه مواجهیم که قطعا شنیدید، من چون زیاد تکیه میکنم به این روش. بحث تبیین ترمینولوژی، تبیین متدولوژی و در نهایت تبیین اپیدمیولوژی، یعنی علمی که امروز ما میشناسیم در غرب و آمده اینجا، خود ما هم داریم چون فضا سیر میکنیم، روش شناسیش این سه تا حوزه رو در بر میگیره. زمانی شما دانشمندید، ساینتیست هستید، تو درجه دکتریتون زمانی خوب میتونید تحقیق کنید که این ستا رو پشت سر هم خوب شأنشون رو حفظ کنید. اکثر مطالبی که میبینید نوشته میشه، مطالبی که گفته میشه، اکثر کتاب ها، نشریات، سخنرانی ها، کلاس ها، اکثرا چون تو این چارچوب نیست نمیچسبه. مرحله اول ترمینولوژیه، مرحله یه که آقای دکارت معتقده که باید مفهوم ساخته و شفاف بشه. اما چرا اینجا از کانسپت استفاده نمی‌کنه در به جای کلمه ترم؟ کانسپت فعل و انفعال معرفت شناختیه، درک یک کلمه یا یک مفهوم از یک حیطه تصوریه. اما اینجا ما از ترم صحبت می‌کنیم. شما در دانشگاه وقتی میگی ترم، منظورتون یک مقطع زمانی برای طی کردن یک آموزش به خصوص. این ترم معنای ثانویش بیرون از مقوله زمان اینه که یک کلمه، یک واژه در یک مقطع زمانی چه معنایی برش صادقه، چه معنایی برش صادقه. شما بعضی کلمه ها و مفاهیم رو میشناسید که امروز منسوخ شده، بعضی کلمه ها رو میشناسید که در شرایط زمانی متفاوت معنا یکی بوده ها، مفهوم تغییر کرده، به این میگن ترم. حالا من این مثال بخوام بزنم، ببینید شما امروز میگید بیژن. بیژن اسم فارسی ایرانی و این اسم فارسی ایرانی ریشه در ادبیات ارمنی داره. خب اسم اولیه این چی بوده؟ ویگن. این کلمه ویگن که شما میشنوید یا اسمی که ارامنه بر پسرانشون میگذارن به نام ویگن، این همین ویژن. اما ویگن در ادبیات ارمنی ویگن بوده، امروز هم ویگنه. بعد این واژه وارد زبان فارسی که شده، گفتم فارسی ایرانی، چون ارمنی هم هیتش و موقع هیته به اصطلاح ایرانی بوده، ولی در واقع زبان ارمنی ایرانی. خب تبیین کنیم، ویگن آمده وارد زبان فارسی شده، شده ویژن، بعد شده ویژن، بعد ویژن. یعنی ما اگر بخوایم با همون سیلا به خاطر ویگن بگیم، باید کلمه ویژن رو بگیم ویژن. کنایت دارید؟ این یعنی ترم، یک ترم، یعنی یک واژه وارد که شده توی مقطع. مثلا ادبیات 1500 سال پیش رو نگاه کنید، باید ما این کلمه رو وقتی می‌بینیم ویژن بوده باشه، بعد مثلا ویژن، بعد آرام آرام شده باشه ویژن. مثلا از 1000 سال پیش تصور کنید، از اونجایی که فردوسی میاد این رو به این شکل طرح میکنه، ویژن صورت گرفته باشه. معنای این مسئله اینه که در ترمینولوژی کلمه ویژن و ویژن از 1000 سال پیش به این سو، این کلمه دیگه شده چی؟ شده ویژن در زبان فارسی. ولی در طول این 1000 سال در خود ادبیات ارمنی همچنان ویژن. به این که یک مفهوم در یک زمان به خصوص، شرایط زمانی به خصوص، در یک فرهنگ به خصوص و در یک موقعیت جغرافیایی به خصوص، عنایت داشته باشید این متغیرها رو، متغیر زمان، تاریخ، متغیر فرهنگ، متغیر جغرافیا، در این متغیرهای به خصوص یک مفهومی معنای خودش رو حفظ میکنه ولی خودش دچار تغییر میشه، یا بالعکس در این پروسه زمانی ما میایم میگیم ترم، این ترم صورت گرفته، این ترمی که صورت گرفته رو ما وقتی بشناسیمش میشه ترمینولوژی. خب من برای کار علمی که دارم میکنم، اولین کاری که باید صورت بدم، باید مفهومی رو بگم که امروز برای شما قابل دریافت و درک باشه. یعنی تو ترمینولوژی دانشی که میخوام منتقل کنم، نباید من همونطوری تو فضای خودم سیر کنم. شاید من مورخم، تو فضای 3000 سال پیش دارم سیر میکنم. شاید من امروز مثلا از بورکینافاسو اومدم، مربوط به یه حوزه جغرافیایی دیگه‌ام، مفاهیم جغرافیای شما نیست. در واقع باید بومی کرد اون مسئله رو، از نظر زمانی، شرایط، موقعیت، جغرافیا، مکان و غیره، و تاریخ و فرهنگ. و خب مثال‌های خیلی متعددی هست عین این قضیه. حالا من از باب نمونه چند مورد دیگه رو چون گفتم میشناسید، اینو باز تکرار کنم. ببینید مثلا ما اسم خانم‌ها، یه اسمی که شناخته شده است به اسمای فارسی، مثلا آتوسا هست. آتوسا مادر و سپس به اصطلاح همسر یکی از شاههای عصر هخامنشی بوده. این آتوسا در ادبیات پهلوی، ادبیات اوستایی اون مقطعه این بوده، آته اوشتا. این آته اوشتا یک بیماری هایی هست، شاید دیده باشید بعضی از آقایون یا خانم‌ها رو می‌بینید این پایین پاهاشون ورم می‌کنه به سنین میانسالی که میرسن به خصوص، و خیلی فربه میشه، یعنی مچ پاشون گوشت اضافی میاره تا تقریبا ساق پاشون، و یک بیماری به خصوصه. آته اوشتا به معنی خانومی است که پایین پاش، مثلا هول و هوش و خوزک پاش و مچ پاش، مثلا گوشت اضافی آورده. عنایت داشته باشید، اگر الان تو این شرایط، یعنی امروز، یک کسی از عصر هخامنشیان 2500 سال پیش، 2000 سال پیش، مثلا از عصر داریوش پرتاب بشه به زمان ما، ما صدا کنیم مثلا آتوسا، اون فکر میکنه باید این اسم با مرسما برداشته دیگه، باید نگاه میکنه ببینه این آدم حتما الان مچ پاهاش در واقع کاملا ورم کرده. در صورتی که این اسمی که امروز اطلاق میشه اصلا این شأن نزول رو نداره. درست شد؟ از نظر ساینتیستی این گونه اسم گذاشتن غلط. این دیگه ترمینولوژی نیست، مفهوم نیست، کانسپت نیست. یعنی وقتی که یک آدم مال زمان داریوش، چون ما که نمیدونیم آتوسا یعنی کسی که پای پایین پاش ورم کرده باشه، اون میدونه، چون تو اون فضا این کلمه ساخته شده. ما که نمیدونیم، ما همینجوری فکر می‌کنیم آتوسا رو بعد بذاریم. ما نمیدونیم به برادر بزرگتره مثلا باید بگیم علی اکبر بعد علی اصغر، نه، همینطوری اسم میذاریم. آتوسا هم همینطوری میذاریم. واقعا خیلی معنی اسمی رو که دارن رو نمیدونن، و اگر از والدین بپرسید توی شأن نزول این اسمی که انتخاب کرده چی؟ حالا اینها اسمهاست، ملموسه برای ما. ما بعضی از افعال رو میبینیم و بعضی از مفاهیم رو میبینیم که قابل درک نیست. هرمنوتیک اینها رو هدف قرار میده، همون اصطلاح معروفی که من همیشه مطرح میکنم. یعنی ما الان از اسم داریم خارج میشیم، میریم سراغ یک مفاهیم بنیادی تر. اگر میگیم امام فرمودن میزان رأی ملت هست، شما منظورتون از ملت مردم میگیرید دیگه. در صورتی که من میگم آقا جان ملت تو قرآن یعنی آیین، یعنی دین. میزان رأی دین است، نه میزان رأی ملت است. ببینید یک بار اسم آتوسا هیچ مسئله ایجاد نمیکنه، اصلا برای کسی مهم نیست که حالا این آتوسا به معنی آدم خانومی باشه که پایین پاهاش ورم کرده باشه در اثر بیماری و آتروز و غیره یا نه. این مثلا ولی اینجا خیلی مهمه، یه دعوای سیاسی را میفته. آقا آیا منظور امام این بوده که میزان رأی مردم است یا میزان رأی دین است؟ کلمه ملت دو تا معنی میده دیگه، معنی اصلیش یعنی دین، یعنی آیین، یعنی کیش. برای اینکه این وضعیت پیش نیاد، ساینتیسیز میگه باید بیاید و اینی که مشاهده میکنید و میشنوید ثبت میکنید، پوزیتیو و نگاتیو و پوزیتیو صورت میگیره. باید مطمئن بشید که این مرحله ابطال پذیری، گفتیم چی؟ اثبات پذیری و ابطال پذیری، باطل شده. در مورد این خانومی که مچ پاش ورم کرده نیست و اسم آتوسا گذاشته شده، ثبت این اسم باطله. یعنی اثبات گرایی رو اینجا باید نفی کنیم، ابطال گرایی رو جایگزین کنیم. درست شد؟ این پروسه رشد علمی غربی هاست. یعنی این مدام خودش رو داره باز تولید میکنه. حالا اگر به یک عرب بیاید بگید آقا این برادر بزرگتر اسمش علی اصغره، این اسمش علی اکبره، این رو درک نمیکنه. این علی بزرگتره، این علی کوچکتره، بعد خواهر بزرگتر اسمش مثلا صغراست، خواهر کوچکتر اسمش کبراست. این که نشد، این باید اسم این یکی مثلا کبرا باشه، اسم این یکی باید صغرا باشه. صغیر بودن و کبیر بودن نسبت سنیشون نسبت به هر جهتی باید قابل درک باشه. وقتی نبود این باطله. ابطال پذیری نسبت، یعنی در پروسه پوزیتیویسم اثبات گرایی و ابطال گرایی این پروسه رو صدق میکنه. ولی یه مفهومی مثل ویگن امروز هم ویگنه، یعنی ترمینولوژی این واژه مثلا 3000 ساله هنوز ارزش داره. بعد همزمان یه شعبه پیدا کرده، منحرف شده، تبدیل شده به ویژن و دیژن، اون هم موضوعیت داره. تو کدوم هویتی که داره حرف میزنید؟ میگید ادبیات ارمنی. اگه تو این هیته حرف میزنید ترمینولوژی شما ویگنه. اگر هیته‌ای که دارید ازش حرف میزنید ادبیات فارسی، اونجا هیته شما دیژن. درست شد؟ به این مطالعه بنیانی روی مفهومی که دارید کار میکنید بهش میگن ترمینولوژی. بنده میام اینجا میگم قلم، همین شما میگه که ما متوجه شدیم که چی گفتیم. اولش هیچ مشکلی نداره، ترمینولوژی که داره صورت میگیره مفهوم بود برای شما قلم. یکم که میریم جلوتر تو جلسه پنجم معلوم میشه منظور من ماژیک وایت بورد بوده، منظور یکی از دوستان اینجا خودنویس بوده، منظور یکی اتود بوده، منظور یکی به اصطلاح مداد بوده، منظور یکی خودکار بوده. در نتیجه متوجه میشیم که یکی قلم خوشنویسی بوده، یکی هم فکر می‌کنه این قلم نقاشی است، بده یه قرآن قلم مرمریسا برای رنگ. همه اینا اسمش قلم. اما این مقوله‌ای که مفهوم شد بایستی در نظر به قایتش، نظر به کاربردی که ازش میخوام بگیریم، نظر به استفاده و نظر به شرایط موقعیت خاص خودش، این رو ترم اون مقطع زمانی به کارگیری موقعیت مسئله جمعش رو تبیین کنیم، معین کنیم منظورمون چیست. ما الان در علومی که می نویسیم و می گوییم و می خوانیم و آموزش می بینیم و آموزش می دهیم ترمینولوژی صورت نمیدیم. اون مفاهیمی که همینجوری رگباری پشت سر هم میگیم اصلا شفاف فکر می کنیم که میدانیم ریشه اینها چیست. اگر بنشینیم پای هر کدوم از اینا، همین وقت برای شما مفهوم آتوستا، آتوشتا و آتوسا خنده دار میشه. مثلا از وقت شما هر خانمی رو که آتوسا باشه ببینید، میگه این مثلا اسم شما شأن نزولش این بوده که یک زمان داریوش مثلا همسرش همچین وضعیتی داشته، چون اون بیماری داشته این اسمش روی اون بیماریش به این آدم اطلاق شده. عنایت دارید؟ اگر قرار باشه ما به اصطلاح افعال و اعمال و اسمها و همه این گزاره ها رو اینجوری ریشه یابی کنیم، بعد تفکرمون از این آلودگی هایی که داره خلاص میشه. یکی از زمینه های رشد علمی غربی ها در 350 سال گذشته این مسئله بوده. یعنی ترمینولوژی براشون موضوعیت داره. ما نه تنها مفاهیم گذشته و قدیمی خودمون رو خوب نمیشناسیم، بلکه این کلمه هم که جدیدن وارد شده اینها رو هم غلط به کار میبریم. خب من اشاره کردم دیگه، مثلا کلمه ملی که 150 سال وارد زبان فارسی شده با مفهوم جدیده، چون این کلمه که از قبل توی قرآن بوده. اما میبینیم که اونجا در قرآن ما میگیم ملت ابراهیم، یعنی آیین، کیش، سلوک ابراهیم، دین ابراهیم. اما اینجا از سال 50 سال پیش به خصوص با انقلاب مشروطه، ما الان تو یک قرن داریم این کلمه رو میگیم تیم ملی. اولا تیم که کلمه انگلیسیه، ملی هم یعنی دینی، میشه چی؟ یعنی در واقع تیم دینی، تیم ملی فوتبال، تیم دینی فوتبال. چقدر غلطه. میگیم امنیت ملی. خود عرب ها به جای کلمه امنیت ملی میگن امن القومی، یعنی ایته امن قومی. ما اولا امنیت رو غلط به کار میبریم، ملیت رو هم غلط به کار میبریم. اونا به این معنای ملی که اینجور ما به کار میبریم، دو کلمه قومی و امت رو به کار میبرن. ببینید پس ما چقدر غلط داریم فکر میکنیم. حالا طرف میگه من مثلا دکتر در امنیت ملی هستم، یعنی اینقدر تخصص داره که تو امنیت ملی تعریض میکنه. خود کلمه جمله امنیت ملی هر دوتاش غلطه. یعنی از ترمینولوژی این عالم ما، این دانشمند ما در رشته تخصصیش، چون دو تا کلمه اولش غلطه، وای به حال این که این مثلا صدها کتاب خونده بود، خودش ده تا کتاب نوشته و داره تدریس میکنه. اینه که ما رشته علمیمون در واقع التقاطیه، انحرافیه و توأم با آلودگی های فکری. پس اولین کاری که در روششناسی علمی در ساینس که آقای دکارت رقم زد و به بعد رشد کرد، اول ترمینولوژی. این مفاهیم باید خوب شناخته بشه. اگه خود عرب ها میگن امم المتحده، یعنی امتهای متحد، میشه سازمان، چیزی که ما با غلط بهش میگیم سازمان ملل متحد. ببینید ملل عربیه، متحد هم عربیه. خود عرب ها میگن امم المتحده، ما از عرب ها اونوری افتادیم و اونا میگن امن القومی، ما میگیم امنیت ملی، دو تا کلمه عربی میذاریم. اونا میگن استخبارات، ما میگیم وزارت اطلاعات. ما اصلا از اون باره بمفت، اصلا کلمه اطلاعات غلط. ما به جای دیتا میگیم اطلاعات، به جای اینفورمیشن میگیم اطلاعات، به جای اینوستیگیشن میگیم اطلاعات، به جای اینتلیجنس میگیم اطلاعات. روزنامه اطلاعات، وزارت اطلاعات، بیمارستان میرید آقا اطلاعات مراجعه کن. جاری شده تو زندگی ما. هر قدر این واژه ها غلط باشن، به همون نسبت تفکر کردن غلط میشه. یعنی چی؟ برمیگردیم به استدلال آقای دکارت. ما میاندیشیم که هستیم دیگه، ما با تفکرمون هستیم. حالا ما از کلام الان داریم تو فرهنگ غلط حرف میزنیم. در تفکر کردنمون با چی داریم فکر میکنیم؟ با واژه ها. چشمتون رو ببندید یه بار در خلوت خودتون، بدون اینکه واژه ها به ذهنتون برسن فکر کنید. اگر دیدید عملی بود، ما با واژه ها فکر میکنیم. من میگم عینک. عینک به عنوان یک کلمه برای من مفهومه، لذا من هزار تا کلمه مثل عینک، مثل لیوان، مثل بشقاب، مثل شیشه، مثل میکروفون، مثل صندلی رو که شناختم، بعد وقتی که میخوام فکر کنم، این اسمهایی که بر این اشیاء نهاده شده است رو کنار هم میچینم، یه پروسه صورت میگیره، من تفکر میکنم. امتحان کنن دوستان، اگر تونستید بدون این واژه ها و مفاهیم شناخته شده فکر کنید. کجا فکر کردن انسان دچار اختلال میشه؟ جایی که یک واژه‌ای رو نمیدونه یا یک واژه رو مخدوش میدونه. فرض کنید من الان شروع کنم مثل واژه های نامعنوس پیچیده رو بگم که این واژه ها برای شما قابل دریافت و درک نباشه، شما اونجاها رو در واقع انگاری نواری که ضبط شده اونجاهاش ضبط نشده، شما اونجا رو متوجه نمیشید. اصطلاحا میگیم سوء فهم، سوء تفاهم. مفهوم بودن مسئله برای شما دچار مشکل میشه، اختلاس صورت میگه. یا اینکه اصلا ندونید یه واژه رو. یک بقال با 1500 تا واژه تو عمره سر و کار داره. مثلا آمدن یکی از این 1500 تا، پول یکی از این 1500 تا، میخواست حساب کتاب کنه دیگه. سنگ ترازو یکی از این واژه ها، بیشتر هم نیاز نداره. اما کف واژه های تخصصی هر علم به خصوص 3000 تا واژه است. فرض کنید شما اگر مثلا فرض کنید غرب شناسی میخونید، بایستی بدانید پوزیتیویسم یعنی چی. این پوزیتیویسم رو باید خوب ترمینولوژی کنید، نه اینکه همینطوری عمومی بدونید. تازه این 3000 که بدونید مضاعف بر اون 1500 اولیه است که یه بقال تو زبان توی انگلیس داره با اونها زندگی میکنه، نیاز به کلمه پوزیتیویسم و امپریسیزم هم نداره. یه عرب نظامی و جامی و حافظ و دیگران به کار بردن رو بدونه. جاج خواهی، شما بریم از تمام کسبه و حتی خیلی از مهندسان با سواد‌های فارسی بپرسید آقا جاج خواهی یعنی چی؟ چه میدونی که این واژه واژه تخصصی در زبان فارسی. پس اولین کار مهم ترمینولوژیه. دومین کار مهمی که صورت میدن، حالا این مفاهیم رو وقتی شفاف کردن میبینید میان متدولوژی رو صورت میدن، یعنی روش شناسی. خیلی خوب، این واژه ها رو ما تبیین کردیم دقیق، منظورمون هم گفتیم. گفتیم آقا ما میگیم قلم، منظور ما از قلم اتوده. اینجا کلاس نقاشیه، ما میخوایم اتود بزنیم. لزوماً باید اتود مثلا 15 نهدهم به اصطلاح و بالاتر رو داشته باشیم که بتونیم اینجا کار گرافیک کنیم، کار طراحی کنیم، در واقع اتود بزنیم، کار سایه روشن کنیم. لذا ما منظورمون رو رسوندیم. اون مفهومی که گفتیم، حالا روش های کار با اون و روش های اجرای اون و روش های تحقق اون رو هم باید تبدیل کنیم. این گام دوم میشه متدولوژی. و سومین گزاره ای که در این فرایند روشمندی صورت گرفت، حالا این مسئله تبیین شد، ما یک مفهومی رو شفاف کردیم، گفتیم آتئوشتا یعنی زنی که پایین پاهاش ورم کرده، شد آتوسا، اصلاح شدیم واژه مستقیر. این رو به عنوان روش تبدیل کردیم، از اون مفهوم خارج شد، شد روش. هر کس از این به بعد مچ پاش ورم کرده بود بهش بگیم آتوسا، درست شد؟ این شد روش. در سومین گاه بیم این رو تو سومین فرایند بیم این مفهوم رو که تبدیل شده به روش حالا فراگیرش کنیم، به ثبت احوال دستور بدیم آقا تو لیست این 10000 تا اسمی که داری یکی از اسمهایی که اگر کسی آمد انتخاب کرد شما بپذیرید که بر دخترانشون بگذارن کلمه آتوساست. این میشه اپیدمیولوژی، فراگیر سازی شناسی. یعنی یک مفهومی رو که تبدیل کردیم به روش تبدیلش کنیم، روش رو فراگیرش کنیم. حالا ویروس مثلا سرماخوردگی، حالا من آنفولانزا میگیرم، این ویروس برای من فهم شده، بعد یه روشی هم داره، روش انتقال، روش به اصطلاح بودنش در بدن من و آلوده کردن من و بعدش هم انتقالش. این که حالا به اون پروسه انتقال برسه، شیوع پیدا کنه، یعنی شایع بشه، میگیم چی؟ میگیم اپیدمی. این جزء بیماری های اپیدمیکه، یعنی این قابلیت رو داره که به سرعت شایع بشه. در نتیجه از این لیوان وقتی من آب میخورم شما دیگه نباید بخورید، چون ممکنه که آلوده بشید. فرایند، فرایند اپیدمی، اپیدمیک بودن اون مسئله است. اپیدمیولوژی از این هست، شایع شدن یک مورد. خب پس ما در ردیف اول در ابزارها راسیونالیسم، پوزیتیویسم و آمپریسیزم رو داشتیم. در این لایه دوم سه مفهوم ترمینولوژی، متدولوژی و اپیدمیولوژی رو داشتیم. یعنی در واقع از اینجا به بعد غرب شناسی وقتی ما داریم به غرب بحث میکنیم، همه جا این کارها رو مدام دارن صورت میدن که هی رشد کردن ها، بالغ بر 1000 تا ایدئولوژی دارن الان. یعنی برای هر عملی ایدئولوژی دارن و برای هر حوزه دانستنی یک علم به خصوص. دو کلمه مشخص رو شما خیلی میشنوید، یکی اسم، یکی لوژی. مثلا میگیم فرض کنید فارماکولوژی، داروشناسی، میگیم مثلا اومانیزم، انسان محوری. این اسم ها حدود 1000 تا هم، مجموعه این لوژی ها هم حدود 1000 تا هم، کفشون البته بیش از 1000 تا هم. این حاصله چیه؟ حاصل اینه که اینها آمدن همه چیز رو باز تولید کردن. به این معنا نیست که زمان یونان کسی میگفته کاسموپولیتیسیزم. اینها بعدن اومدن گذشته خودشون، گذشته مثلا عصر زمان یونان رو تو عصر مثلا جهان وطنی اومدن تبدیلش کردن به یک علم، روشمندش کردن، اسم برش گذاشتن کاسموپولیتیسیزم. وقتی می‌خواستن بگن اینها نگاه به ستاره‌ها می‌کردن، اختر فیزیکو محقق می‌کردن، که اینها این اسم رو نمی‌گن، بهش میگن آسترونومی. آسترونومی رو تو این مقطع بر اون واژه اطلاق کردن. شاید ریشه واژه آسترو موقع توی زبان یونانی هم بوده. اما این لوژی ها و این اسم ها حاصل این 350 سال گذشته است، باز تولید علمی گسترده‌ای که در واقع حوزه تمدن غرب صورت ترمینولوژی، متدولوژی، اپیدمیولوژی. اگر میخواید در علمی که میخوانید یعنی علوم غربی در دانشگاه ها موفق باشید، یک برگ مطلب رو یاد میگیرید، دقت کنید ببینید اینجا واژه‌ای هست که شما خوب نشناسیدش، یعنی ترمینولوژی رو در موردش نتونید صورت بدید. دوم روش شناسی اون یعنی متدولوژیش، و سوم مکانیزم فراگیرسازی شناسیش. این که ما خیلی آدم داریم که مطلب میدونن ولی قادر نیستیم تو جامعه جاری و ساریش کنیم، حاصل اینه که ما اون مثلا گزاره روش شناسی رو بلد نیستیم در سیاست گذاری و تصمیم سازی و در مدیریت، و در اجرا قدرت و قابلیت فراگیر سازی شناسی و اپیدمیولوژی رو نداریم. اما سه گزاره آخر، سه مؤلفه آخر، چیزایی که ما از این به بعد خیلی باشون سر کار داریم تو کلاس، این رو دوستان حتما این سه تقسیم بندی رو بدانن. یکی از دلایل شبهاتی که امروز در عرصه فرهنگ و سیاست و مسئله اعتقادی در جامعه ما خیلی زمینه داره، با وارد شدن این واژه های غربی متاسفانه، همین گزاره‌ای که الان بهش اشاره میکنم. عصر 350 سال گذشته به این سو دوران روشنگری صورت گرفته. فضای ذهن بشر غربی توی این فرایند و پروسه‌ای که انتلکتوالیته یا به اصطلاح عصر روشنفکری و عصر روشنگری نامیده شد، enlightenment یعنی روشنفکری تحقق پیدا کرد. این روشنفکری چه چیزی بود؟ شناخت این بود که ما کاری به عالم ماورا نداریم، کاری به خرافه هم نداریم، ما خودمون میخوایم تبیین کنیم فعل و انفعالات اجتماعی رو. در این پروسه تبیین سه گزاره باید صورت بگیره. من باید بیاندیشم چیز نوعی تولید کنم، چیز نوعی که تولید کردم گرایش باید به سمتش بره و بشه محور ارزیابی، باور بشه، و وقتی باور شد جامعه مبتنی بر اون ساخته بشه. تمرین میکنیم؟ الان فرض کنید میگیم مشکل ترافیک داریم، خب یه مشکل دیگه، من یه اندیشه یه نوعی برای حل این تبیین میکنم، به این معنی نیست که اینو باید بذارمش تو قفسه کتابخونه، بایگانیش که نباید کنم، این باید بیاد وسط، اینقدر روش بحث بشه، به باور همه تبدیل بشه، بره توی مجلس بشه قانون، رسانه ها تبلیغش کنن، بشه دستور العمل تو دانشکده های ترافیک و غیره ذلک تدریس بشه، توی شهرسازی تدریس بشه. بعد وقتی به این مرحله رسید، حالا همین آدمایی که اینو آموزش دیدن و به باور رسیدن و قانون هم براش گذاشته شد، بیان اجراش کنن. اجرا شد میشه چی؟ یعنی بسازن جامعه رو مبتنی بر اون اندیشه‌ای که از اول بود. این پروسه چیه؟ پروسه سه تا کلید واژه داره. این سه تا کلید واژه رو بگذارید جلوی اون مفاهیمی که از این به بعد ما میگیم. اول یه ت و ه هست. یته. یته رو شما دوست در نظر بگیرن دوستان. این کلید واژه که میگم که ساده تر از این امکان نداره. اگر میگیم مدرن، بعد یه دونه یه ت و ه آخرش میذاریم، میگیم مدرنیته، یعنی نو اندیشی. مدرن یعنی نو، اندیشیش میشه یه ته و هه. اگر میگیم سکولار، یه ته و هه رو آخرش میذاریم میشه سکولاریته، یعنی اندیشه عرفی. اگر ما آمدیم گفتیم اومانیته، یعنی چی؟ پروسه رو محقق کردیم و صورت دادیم که در این پروسه به واقع انسان اندیشی رو موضوعیت داریم. اگر گفتیم لیبرالیته، یعنی اندیشه اباهی رو من مد نظر داشتیم. اگر گفتیم راسیونالیته، اندیشه تفکر، تفکر شمارشگر مد نظرمونه. پس هر واژه‌ای که از این به بعد ما تو تبیین اون ایدئولوژی ها باش سر و کار داریم، سه حرف ی ت و ه آخرش اومد، مدرنیته، سکولاریته، لیبرالیته، کپیتالیته، ناسیونالیته، سوسیالیته، این جور مفاهیم شما که این البته از مشتقات زبان فرانسه است این گزاره که عرض میکنم. دوستان لطف کنن این رو اندیشه برش طلب بکنن، یعنی تو اون مرحله اوله فعلا یه آدمی نشسته داره تو ذهنش اینها رو تبیین میکنه، داره اینها رو تبیین میکنه، تدقیق میکنه، روشمند میکنه، مطالعه میکنه، اصلا جاری نشده. مدرنیته که جاری نمیشه، سکولاریته که جاری نمیشه، اومانیته که جاری نمیشه، ناسیونالیته که جاری نمیشه، لیبرالیته که جاری نمیشه. اندیشه است، هیته اندیشه. این دفعه میبینید اینقدر اشتباه میکنن، مثلا کلمه این کلمات رو میان تو عرصه اجراش به عنوان مفاهیم اجرایی مطرح میکنن. اولین کاری که ساینتیسیزم در غرب انجام میده اینه که هیته اون اندیشه رو مرز میکشه دورش، میگه توی اون زمینه به خصوص، توی اون حوزه به خصوص داره اندیشه صورت میگیره. این رو ما نداریم، دیگران هم ندارن. یعنی چی؟ یعنی اونا وقتی میان وارد عرصه اباحیگری میشن، اباحی کلمه عربیه، گری فارسی گذاشتیم پشتش، اونا بهش میگن لیبرالیته. اول میان لیبرالیته رو خوب میاندیشن. ما در مورد اباحیگری و مسئله اباحیت و مباح بودن همه چیز حوزه اندیشه مستقل نداریم. اگه دوستی میدونه بیاد به من چند تا کتاب تو زمینه اباحیگری معرفی کنه. یعنی اصلا یه آدمی کارش این بوده باشه که رو زمینه اباحیگری فقط فکر کنه، مکتب فکری برای اون ایجاد کنه در نفیش یا در تعریفش. نه، ما اگرم توی زمینه کتاب داریم، از همین اولش رفتیم سراغ روش ها، از همین اولش رفتیم که چجوری باید جاری بشه یا از جلو جاری شدن باید جلو گیری بشه. اون ذاتیت این مسئله رو اینها میان جداگانه بررسی میکنن که هیته اندیشه است. گزاره دوم سه تا حرف یه، سین و میم رو در بر میگیره، یعنی میشه ایسم. پس اون مفاهیمی که تا حالا با یته میشناختین، میگفتین مدرنیته، تو گزاره دوم میشه مدرنیسم. اومانیته میشه اومانیسم. لیبرالیته میشه لیبرالیسم. سکولاریته میشه سکولاریسم. یعنی چی؟ تا دیروز هیته هیته اندیشه بود، از امروز به بعد تبدیلش میکنیم به محور باورها، به محور گرایشها، به در واقع میگیم انسانگرایی اومانیزم یا انسان محوری. اصل میشه این گزاره‌ای که اسم گرفت، از این به بعد اصل میشود این. لذا یه موقع میگن اومانیزم یعنی انسانگرایی، یه بار میگن انسان محوری، یه بار میگن انسان مداری، یک بار هم میگن مکتب اصالت انسان، یعنی انسان اصله. پس یه اندیشه ما تولید میکنیم میشه مدرنیته، نو اندیشی. بعد این مدرنیته میاد اصالت پیدا میکنه، اصل میشه در جامعه ما، میگیم مدرنیسم. به مدرنیسم رسیدیم. هر وقت این واژه‌ای که اسم داره رو به کار میبرید، بدانید داره تو عرصه‌ای که اون دیگه اونجا تو اون مختم محوریت پیدا کرده بود و اصل شده بود رو دارید مطالعه میکنید و بررسی میکنید. در آینده ما وقتی به واژه سکولاریسم میرسیم، اومانیسم، به اصطلاح کلکتیویسم، ایندیویژوالیسم، هر کدوم از اینها بدانید اونجا یعنی ایندیویژوالیسم یعنی اصالت تفرد، سکولاریسم یعنی اصالت عرف، لیبرالیسم یعنی اصالت اباحه. حالا دیگه شده اصل، از اون مقطع خارج شد، از اون پروسه خارج شد، از پروسه اندیشه، حالا داره میاد به اصل، میشه اصله. همونطوری که ما میگیم اصل توحید، اصل عدل، اصل نبوت، اصل امامت، اصل معاد، اصل برای ما. حول این اصل ما رفتارمون رو تنظیم میکنیم. حالا اون اندیشه نوعی که تولید شده بود میاد و به اصل تبدیل میشه. اون محوری که میگیم انسان محوری، خدا محوری، نمیدونم اباحه محوری، جامعه محوری، فرد محوری، سرمایه محوری، کپیتالیسم، تمام اینها از اینجا مجرد. و اما سومین گذاره این هست که مثلا مدرنیته اندیشه بود، مدرنیسم گرایش بود و سپس به ساخت میرسیم. حالا میخوام با این اصلی که داریم، یعنی اصل به صلاح نوگرایی یا اصالت پدیده های نو، حالا میخوایم این رو بسازیم، جامعه رو مبتنی بر این گرایش به تفکر نو. اینجا بهش میگیم مدرنیزاسیون. این یزیزاسیونی که اینجا میگذاریم از این به بعد ته سکولاریزاسیون، لیبرالیزاسیون، کپیتالیزاسیون، سوسیالیزاسیون، خب گلوبالیزاسیون اینجاست. این لفظ فرانسه است که میگیم مثلا گلوبالیزاسیون، سوسیالیزاسیون. تلفظ انگلیسیش میشه گلوبالیزیشن، سوسیالیزیشن، لیبرالیزیشن، مدرنیزیشن، اندیویژوالیزیشن و کپیتالیزیشن. تک تک اینها، خب الان وقتی میگم تو جامعه ما گلوبالیزیشن، یعنی منظورشون ساخته دیگه، از مرحله اندیشه و گرایش خارج شده. یعنی کسی نیومد بگه گلوبالیته، کسی نیومد بگه گلوبالیزم، اومدن گفتن گلوبالیزیشن، یعنی پریدن گام سوم. اینقدر خودشون رو جلو رفته تلقی میکنن غربی ها در این پروسه. قبلا اومدن گفتن آقا این لیبرالیته است، اندیشه اباحی‌گری، بپذیرید میخواید، تجویز میکردن، میشد ایدئولوژی، میشد لیبرالیزم، اباحی‌گری، اصالت اباحه، اصل میشد اباحه، اونجا اندیشه اباحه بود، اونجا میشد اصل. بعدن اگه جامعه به سمت ساخت و سازش به سمت این میرفت که به اون اصل نیل کنه، میشد فرایند لیبرالیزاسیون. این لیبرالیزاسیون در فرانسه یا لیبرالیزیشن در انگلیسی به معنی اینه که جامعه داره آرام آرام اباحی‌گر میشه. اخیرا شما زیاد میشنوید که میگن ما تنها راه نجاتمون اینه که جامعهمون نیل کنه به سکولاریزاسیون، اصلا تجویز کردن میگه. خب تشخیصش اگر این تقسیم بندی رو رعایت نکنید، تشخیصش براتون سخته. ولی وقتی الان مطرح میشه در مجامع سیاسی و در مجامع جناحی که بایستی سکولاریزاسیون محقق بشه، یعنی یک اندیشه سکولاریته، اندیشه عرفی شدن در مقابل شرعی بودن وجود داره، این اندیشه اومده تو مرحله قبلی تو 6 سال گذشته شده اصل سکولاریزم، یعنی سکولاریته رو داشتن، تبدیلش کردن به سکولاریسم، به یک ایدئولوژی و به عنوان یک اصل مد نظر داشتن. این اصل امروز دیگه تقریبا به باور نسبی تبدیل شده، قانون براش تعیین شده، تو جامعه روشمند شده، سیاست براش دیده شده، حالا دیگه میگن مرحله ساخت شروع شده، یعنی سکولاریزاسیون. این جمله که تقریبا یکی دو ماه گذشته خیلی دیگه مطرح شده از طرف توسط بعضی از جناح‌ها، که خیلی هم طبیعتا خب جنجال برانگیز بوده تو عرصه های محافل علمی و آکادمیک و سیاسی و اعتقادی، این هست. این تقسیم بندی رو کسی ندانه نمیتونه غرب خوب بشناسه، که غرب برای هر کدوم از این کاراش توی یک روند اجتماعی چجوری عمل کرده. داخل جامعه هم خوابه، نمیفهمید کی داره چه حرکتی رو صورت میده، چه جریانی رو به وجود میاره، چه این بخواد، چه اگه خب اگه ما بشناسیم یه موقعی علاقمند میشیم به این جریان، میگیم خیلی خوبه، ما هم به سکولاریته میاندیشیم، به سکولاریسم اعتقاد داریم، باورش میکنیم، میشه برامون اصل، و سکولاریزاسیون یا اینکه جامعه رو، ساخت جامعه رو عرفی کنیم رو همراهی میکنیم درش. چه آدم بخواد شریک بشه، چه آدم بخواد به اصطلاح تحذیر کنه و فاصله بگیره، باید این پروسه رو بشناسه. لذا ما 9 تا مفهوم رو در 3 لایه امروز برشمردیم در دل ساینس آقای دکارت. 1 راسیونالیسم، پوزیتیویسم و امپریسیز به عنوان 3 گزاره روشمندی در نظام معرفتی و نظام به اصطلاح تفکر انسانی که شک میکرد بر همه چیز غیر از بر شک خودش. 2 ترمینولوژی، متدولوژی و اپیدمیولوژی در روش شناسی کار علمی. 3 به اصطلاح اون 3 گزاره، مثلا مدرنیته، مدرنیسم و مدرنیزاسیون، در حالا تو آنچه که تولید میشه تو جامعه چطوری جاری و ساریش کنیم و نهادی نشون. این 9 مؤلفه رو دوستان اگر توجه جدی بهش داشته باشن، به خصوص 3 آخر رو، ما از این به بعد که هر جلسه رو اختصاص به یکی از این اسمها خواهیم داد، اون اسمی که میگیم حد وسط، یعنی وقتی ما مثلا جلسه آینده چون باید بریم سراغ سکولاریسم، چون بالاخره میگیم با دکارت اومانیسم شروع شد، اومانیسم مدرن، انسان وقتی قرار شد خودش محور باشه و دیگه خدا محور نباشه، چه چیزی رو باید کنار بگذاره؟ دین رو باید کنار بگذاره، وحی رو باید کنار بگذاره. لذا اولین ایدئولوژی که باید در قلب شناسی جدید بهش اشاره کنیم، ایدئولوژی سکولاریسم هست. که طی چه پروسه اصلا سکولاریسم چیست، چطوری باید این رو باید کنار بذاریم که حالا وقتی این کنار رفت یعنی دین راه و مکانیزم ارتباط ما با خداست دیگه، ارتباط ما با عالم ماورا. وقتی این رو کنار گذاشتیم خودمون هستیم و خودمون. حالا این خودمون، این اگوسنتریسم، این اومانیسم، این انسان محوری حالا چطوری میخواد عمل کنه؟ ما باید از اینجا وارد بشیم، از سکولاریسم. خب چرا این ایسم اهمیت داره؟ چون هر واژه ایسم گرفت به طور عام، نه به طور مطلق، به طور عام تبدیل میشه به ایدئولوژی. تکرار میکنم، هر واژه‌ای در تفکر جدید غرب ایسم گرفت، این ایدئولوژی است. ایدئولوژی تلقی های متفاوت میشه، ولی بدانید تقریبا اتفاق نظر وجود داره در این پروسه که تو مهندسی اندیشه وجود داره توی غرب. مثلا میگیم سکولاریته و سکولاریزاسیون، حد وسطش سکولاریزمه. آنچه که به مبنای عمل ما تبدیل میشه اون ایدئولوژی ماست، اون چارچوبی که انتخاب میکنیم، اون راه و روشی که انتخاب میکنیم برای میل به هدفمون، اون ایدئولوژی ماست. میگن طرف ایدئولوژیش لیبرالیستیه، لیبرالیزم ایدئولوژی اون فرده. یه کسی ایدئولوژیش اومانیزم، یکی ایدئولوژیش به اصطلاح تئوئیزمه. بعضی از اینا عامن، بعضی هاش خاصن. مثلا شما در لیبرالیزم ممکنه 20 تا 30 تا 40 تا ایدئولوژی ریز و درشت اقتصادی و فرهنگی ببینید. اون برمیگرده به سطوح که میگیم سطح استراتژیکی، سطح تاکتیکی، سطح تکنیکی. این شما رو منحرف نکنه که اگر اینجوریه پس یه نفر 5 تا ایدئولوژی داره. نه، این ایدئولوژی سطوح دارن. فکر کنید سال اولی که شما فرمودید، من اگه خاطرتون باشه جلسه اول اشاره کردم که ما چه بخوایم غرب و غرب ستیز باشیم و غرب گریز، چه بخوایم غرب زده باشیم و غرب ستا باید بشنم. مگه میشه آدم چیزی رو ستایش کنه نشناسش، یا چیزی رو ازش فرار کنه و نفیش کنه، سنگ بهش بزنه باز نشناسش؟ لذا شما بگید زنده باید غرب، که بگید مرگ و غرب، در هر دو صورت باید غرب رو بشناسیم. پس این میشه حد وسط و فلسفه ما از نگاهمون توی این کلاس‌ها. مورد بعدی هم بصیرت بخشیه. در واقع ما به جای همدیگه تصمیم نگیریم و به جای همدیگه عمل نکنیم. ما قدرت تشخیص همدیگه رو بالا ببریم. هر کس خودش می‌دونه. ممکنه یه دوست توی این کلاس بخواد بیشتر غرب رو بشناسه، که بره از غرب استفاده کنه و به غرب نزدیک بشه. ما قدرت تشخیص اینو باید بالا ببریم که خوب غرب رو بشناسه. حالا بحث ما که بذات نداره، در حد محدود. کسی هم میخواد واقعا غرب رو مثلا بشناسه، از جایی که ازش دور بشه. من نمیگم غرب محل غروب ساحت قدسی انسانو، از این حرف شعاری نمیزنم، نمیگم هم که همه چیز انسان و بشر تو غربه. اما این رو میگم که اگر مهمترین سرمایه انسان ها عمرشون و سنشون هست، بهترین زمانش هم زمان جوانیه. علومی که ما امروز داریم میخونیم، اون کسی شک درش نداره که بچه‌ها باید برن مدرسه. کسی هم تردید نداره که افراد باید برن دانشگاه، درسته؟ تردید نداریم. الان میگیم دانش آموز، دانشجو، معلم، استاد، اینا نمیدونم تو جامعه کلاسشون اینطوری، از این شعارا زیاد میدن دیگه، مردم و دولت و حکومت. اگر اینه و باور داریم این مسئله رو، آنچه که داریم میخونیم بعدیه، نگاه به دو واحد معارف اسلامی، نمیدونم یه واحد قرآن و یه واحد وصیت نامه امام، اینا نه، همش از اون الهیاتش تا پزشکیش و مهندسیش همش بعدیه. اینه دوم، من میگم با چنین وضعیتی آنچه را که ما بایستی بگیریم از غربی ها، نه فقط این تیکه 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 مطالبه، بلکه اون روشمندی کارشون. روشمندی کارشون انصافا کم جای اشکال داره و یکی از دلایلی که ما نمیتونم، ببینید من اینجوری عرض میکنم، من 540 تا نزدیک 540 تا دکترین رو از قرآن احصا کردم. خب این در نوع خودش کار کم نظیر و بی نظیریه، نه از حیث این که ما انجام بدیم، از این حیث که تا حالا قرآن تفسیر کلامی و فلسفی میشد ما کار نداشتیم. ما میخوام چون دکترین بعدش استراتژی، اینها مؤلفه هایی هم برای اداره جامعه، کار نداریم. ما میگیم آقا جان برای پیاده کردن قرآن در جامعه باید قرآن دکترینال بشه. داره دکترین نگاه میکنیم میبینیم 540 تا دکترین. حالا از دل دکترین ها استراتژی در میاد، از دل استراتژی ها طرح، از دل طرح برنامه و برنامه ها رو میدید دست مجری اجرا میکنه، درست شد؟ من هی بیان بگم آقا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، معیار شایسته سالاری اینه که افرادی بر هم دیگه کرامت دارن و اکرمیت و اعظمیت و اکبریت و بزرگی و عظمت دارن، بالاترن، ارشدترن، که تقواشون از بقیه بیشتر باشه، درست شد؟ اینو چجوری باید تو جامعه پیادهش کنیم؟ یا این به چه شکل؟ اگه میخوام توی انقلاب شناسی بگیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، ما میگیم قرآن این واژه‌های زیبا رو داره، این مفاهیم زیبا رو داره، این دکترین های زیبا رو داره، اما چرا پیاده نمیشه؟ چون اون مرحله اول یعنی نوع اندیشی که بوده، اون اندیشه نوری که ما انجام بده، قرآن به جای ما انجام بده، حالا اون اندیشه نو رو ما باید بریم اصل قرار بدیم، خب اسم برش اطلاق کنیم، هممون به درمونش به باور برسیم، نه اینکه ما که قرآن رو قبول داریم پس باور داریم این کلمه رو، اصلا اینطوری نیست. ما این سوره ای که میخونیم توی نمازمون، ببینید چقدر تعهد داریم میدیم. حالا من درمونده خودم دیگم بخش قابل توجهش، ما داریم دروغ میگیم. یا کن عبد، من فقط بنده تو هم، و یا کن استعین، فقط از تو استعانت میجویم. نمازم تمام شد میگم میگم آیا تو چیه زحمت بکشی دروغ میگم؟ آقا ببینید این رو من به جای اینکه اینجوری بگم باید بیان جاریش کنم، یعنی اون تفکر نو باید یک اسم برش اطلاق بشه، به این معنی نیست که همه اون بگیم ما قرآن رو قبول داریم بهش هم قسم میخوریم و قرآن قسم هم به فعقاش میخوریم، ببینید اینطوری نه، باور کنیم که از کسی، یعنی فقط خدا رو بپرستیم، از کسی غیر خدا هم استعانت و کمک ندیم، درست شد؟ این به باور رسیدنش خیلی ساز و کار داره دیگه، چون بخشش که باید قانون بشه تو مجلس، چون بخشش که باید دستورالعمل و استراتژی و طرح و برنامه بشه تو وزارتخونه ها و تو جامعه، چون که همه آحاد جامعه باید اساس کنن نیاز دارن، درسته؟ میگن آقا کمربندتون رو ببندید توی رانندگی تو اتوبان ها، این میشه قانون، اگر قانون باشه جریمت میکنن. یه دوم، دستورالعمل ها و آیین‌نامه ها هم به این سمت میره تو نظام اجرایی. سوم این که مردم احساس میکنن به سود خودشونه، ببینید این اسمه، این تو روشمندی تبدیل شده به اسم، همه با هم باور کردن که این خوبه، ولی من این که فقط بنده تو هستم و از تو تنها استعانت میجویم، این رو من نه قانون شده، نه دستور عمل شده، نه طرح شده، نه استراتژی شده، نه برنامه شده، نه همه همون باور رو نه احساس میکنیم نیاز داریم بهش. حکم ما اینه که میگیم عمل جمع میکنیم، این آدم های مونه که تو اتوبانه هر کجایی مامور وایستاده برای اینکه جریمه نشن کمربند یه ذره میگرن اینجا اینجوری میگن برن زیر بغلشون، فرض مامور رو بچه‌ام برش میکنه، فکر کنید برای ماموری کمربند بسته، باور نکرده. ببینید من معتقدم که اگر فرض کنید حالا ما بیایم این روش قبل، چطور ما به سادگی مثلا میکروفون غربیا رو میگیریم، اتومبیلشون رو میگیریم، این عینیه دیگه، سودش برام اینجوریه، ما بیایم این سود نرم افزاری هم بگیریم، این روش شناسیشون رو بگیریم، اون افراد تفریدی که شما اشاره کردید اون حد اعتدال درش ایجاد کنیم. ما بیان بگیم آقا جان اگر ما دکتر میپرورانیم، حتی اول ایدئولوژی دکتری نالیسم محقق شده باشه، نه اینکه دکتر ما تز بده دکتریش رو بگیره ندونه چرا دکتره، نمیدونه چرا دکتره. آقا تو دکتر دید میگن آقا شما راننده اید؟ بله. خب راننده این کنم بله. آقا شما اسمی که به شما اطلاق کردن گفتن شما طبیب؟ بله. طبابت کن من نمیدونم شرمندم. شما دکتر اید؟ بله. چیز در حال میگهش دکتری نه رشته تخصصی تو ببین دکتر. شما دکتر مثلا دندان پزشکی هستی؟ دکترین دندان رو به ما بگو، یعنی در واقع در مورد این فک و دندان و دهان انسان دکترین بهداشتش، دکترین سلامتش، دکترین ترمیمش رو بگو. یک کلاس وقت بگو برای مدت 5 سال که بذار ببینه دکترین چیه. عمیقا ما با اولین سوالی که مواجه میشیم آقا دکترین یعنی چی؟ نه فقط به دانشگاه، بس به دوستان بزرگوار. پس آدمی که جامعه شناسی میکنه بعد دیگه آقا دکتری، من دکتر در جامعه شناسی هم، دکترین های جامعه، مثلا جامعه شناسی روستایی هم، دکترین های جامعه شناسی روستایی رو باید بلد باشن، دکتر در الهیات هم، دکترین ادیان رو باید بدونم به صورت تصویری، دکتر در فلسفه باید دکترین فیلسوفا رو، یک دکترین فلسفه های مختلف رو بدونم. من عالم با قرآن هم، دکترین های قرآن رو اگه به من میگن آقا شما دکتر در مثلا قرآن هستی، رشته دار رشته دانشگاهی داره دیگه قرآن. ببینید این نیست. این یعنی چی؟ یعنی ما دانشگاه رو گرفتیم، اتاق و میز و صندلی چیدن و تابلو وایت بورد و از این حرفا رو گرفتیم، واحد بندی و ترم بندی و مدرک دادن و یه چیزی رو نگرفتیم. دکترینالیسم به عنوان یک ایدئولوژی نیومده اینجا. بنده بدانم از ابتدا تا انتها رفتم میشم دکترینر، فقط صرف دکتر شدنه. این اون مشکل ماست. حالا اگر ما توانستیم این رو رفع کنیم، تو برق شناسی حد در سوری برام داشته، تمدنی که قدرت فارغ مادی محسوب میشه، این بخش مثبتش رو گرفتیم. از این طرف هم دونستیم چه اشکالی داره. اشکالش این بود که دایره رو محدود کرده دیگه به حس و حواس. خب اگر ما آمدیم در مرحله حس و حواس، پوزیتیویسم خیلی خوب بود دیگه. این اصلا پوزیتیویسم یعنی که ما بدانیم یه چیزی ثبت شد و از این به بعد باطل شد، مرحله ابطالش رو بدونیم، بد که نیست، ما که همش نه رو خود رد کنیم. نظر ببینید، ولی حد این خوب و بد بودن اثبات پذیری و ابطال پذیری فرضیات نو که اومد شد ایت و بعد به ساخت جامعه تبدیل شد، این که اکثر رو گرفتیم عکس بعدی اینو کهنه میکنه. در واقع این پروسه باید یک سازوکاری داشته باشه تو جامعه ما، ما ازش استفاده کنیم. این دایره حس، اما بگید این نقص داره یه دایره فراتر از حس هم وجود داره، ما اونم یه دکترین آنم. پس ما یه جاهایی میتونیم قدم پامونو بگذاریم، از اونجا حرکت به سمت آینده داشته باشیم که نتیجه مثبت بگیریم. متاسفانه این اشکالی که با داریم عرض میکنم، وقتی استاد ما بین مدرنیته و مدرنیته میگه این فرانسه است و انگلیسیه، نشون دهنده اینه که این بنده خدا تلفیش وقتی بهش بگی دکترینالیست باز میخواد بگه مثلا حتما دکترینالیته، تلفظ فرانسویش دکترینالیست. نمیدونی که به معنی دکتر باید اندیشه نو، یعنی دکترینالیته رو ایجاد کنه تو رشته خودش. بعد برم تا به یک مرحله استکمالی برسم. خب چون که متعالی بودن از مد نظر ملا صدرا، متعالی بودن از این حیث که ما از علم حصولی برسیم به علم حضوری، تعالی پیدا کنیم. حالا اگر من رشد کردم رفتم رسیدم به اونجا، خب اون ممکنه تو 6 ماه محقق بشه، تو 6 سال محقق بشه، ولی بالاخره من حیات مادی دارم یا ندارم؟ من تو جامعه میخوام اداره کنم جامعه رو یا نه؟ میخوام رانندگی کنم یا نه؟ میخوام زندگی کنم یا نه؟ میخوام تو این جامعه با دیگران مراوده داشته باشم؟ اون ابعادش یک ابزار و تکنیکی داره که این جمله مقام معظم رهبری خیلی مهمه. ایشون در مواجهه با پیشرفت‌های غرب میگن اینها میراث بشریه، نه مال غربی‌ها. لذا چون اون عرصه مثلا تلقی‌های پوزیتیویستی محسوب میشه، من تو حیطه معرفتی قبول دارم، من محکم نیستم و جلو پوزیتیویستا میگم آقا این اشکالات وارده، اما این که تلقی پوزیتیویستی رو تو بخش زندگی مادی به کار بگیریم به عنوان ابزاری برای پیاده کردن منویات معنوی، یقینا هیچ مشکل ایجاد نمیکنه. بله شاید 20 سال لازم باشه من برم توی اون علم مثلا فیزیک بخونم، مثلا فیزیکدان اتمی، تا تازه بتونم یه بخشی از یک مثلا پروژه کوچک رو به نتیجه برسونم. زندگی مادی ما این پیچیدگی ها امروز بخشش رو برمیتابه. مگه ما میتونیم بگیم ما نیروگاه اتمی نمیخوان؟ مگه ما میتونیم بگیم یه ما نمیخوان بریم فضا؟ تفریح که نمیخوام بریم کنم اونجا، بالاخره بحث هواشناسی، بحث مثلا ارسال امواج ماهواره‌ای، بحث کنترل نمیدونم بلایا و حوادث مترقبه طبیعی، هر مسئله دیگه شما فکر کنید، انتقال فرهنگ ها قرآن منتقل کنه، بعد بالاخره ماهواره داشته باشه تو آسمون دیگه. من اینقدر باید 20 سال برم این علوم پوزیتیویستی مادی رو بخونم که بتوانم به اون سطح برسم که سفینه بفرستم فضا. اونو دارم. تعارضم با این نداره که من بیام تو مسیر سیر و سلوک و به اصطلاح اشراق به درجه برسم که هر چی رو نگاه میکنم خدا ببینم. اصلا با هم تعارض ندارم. اگر اینو نگاه کنیم به این معناست که همون جمله رو تفکیکی که بر به صورت رو ما بپذیریم، بگیم آقا این آدم باید داره روحانیت بگذینه، بره توی مثلا کهک قم ملا صدرا بشینه، همونجا نمیخواد بعدم بیاد اسفار رو بنویسه، همونجا بشینه تا آخر عمرش با خدا سر و سلوک کنه، راز و نیاز کنه. ما هم میریم مثلا توی ناسا سفینه فضایی میسازیم، از کیپ کانابرال میفرستیمش میره مثلا فضا، نمیدونم اروپایی از گویان فرانسه میفرستنش میره فضا. شما دینتون، ما هم دنیا، ولی این قابل جمعه. اگه شما یک پدیده‌ای مثل شهید بابایی رو دارید که یک خلبان بسیار حرفه‌ای، پیشرفته‌ترین جنگنده در عصر خودش، یعنی جنگنده 14 هست، می‌بینید این آدم بالاترین درجه عرفان رو هم داره، از ظواهر مدرن درجه سرلشکری هم داره. این دانش مدرنه دیگه، این لباس یونیفرم پوشیدن و درجه داشتن و هواپیما و ولی می‌بینید این آدم درجه اشرافش بالاست، سیر سلوکش بالاست، انسان متعالیه، ضمناً قواعد مادی هم خوب میشناسه، روی هوا خوب لوپ میزنه، نمیدونم پشتک میزنه، شیرجه میزنه، چهار تا فونیکس هم شلیک میکنه، چهار تا هواپیمای دشمن هم میندازه. هیچ تعارض اینها اینجوری با هم ندارن. مهم اینه که ما اینقدر خودمون ارتقا بدیم از حیث معنوی که این ابعاد و دانش ها و تکنیک های مادی رو بتونیم زیل این بیاریم و هضم کنیم. بله، به این معنا نیست که تو عرصه شهود و اشراق ممکنه کمتر از 20 سال، اونجا شاید حتی بیشتر هم طول کشید. هنر در اینه که این دوتا رو با هم جلو ببریم. اون اشاره کلی که میکنم، اون چیزی که مد نظر شما است در اون بحث جنبه های ماورایی مسئله، اون میشه اون یک معرفت، و این 20 سال علمی که میخونیم میشه اون صفرهای دانش. این که ما داریم میگیم آقا این چالی که ایجاد شده در بعد دره‌ای که ایجاد شده، معرفت رو اومده از علم جدا کرده، ما میگیم دوتاشو یکی کنیم، یکیش رو زیل اون یکی ببینیم، یعنی اون یک رو تهیه کنیم در خودمون. اول ما تزکیه بشیم، تهذیب بشیم، معرفت که محقق شد آرام آرام، حالا این علم ها رو 20 سال که هیچی، اطلب العلم من المهد الی اللحد، ما 20 سال که ما تا آخر عمرمون بعد این علم رو یاد بگیریم، حالا هر کدوم از این رشته ها بونیم. با فرایند تفکر پوزیتیویست بشه، بعد بیاریم زیل اون پشت سر اون یک، حالا 5 تا صفر میذارید، 6 تا میذارید میشه یعنی میون، 7 تا بذارید، همینجوری هی این ذریب تصاعدی پیدا میکنه و در واقع مکانیزم معرفتی شما باربرتر میشه. بتونیم این دوتا رو با هم آشتی بدیم، شکافی، یعنی بدیم پروسه و زحمتی که دکارت کشید و دیگران تو برکشیدن بدن که اومدن از خرافه و از وحی و از انتظاریت مسائل از عالم ماورا اینا جدا کردن، عینیش کردن، راه حل رشد عینی مادی رو نشون دادن، غیر از این که نیست. این رو بگیریم، حالا دوباره ما برش گردونیم، مثل این که شک میکنم همینطوری که اشاره کردن آیت الله حسنزاده میفرماد که من مثلا اول شک کردم این مرتبه، بعد دوباره از نوع ایمانم رو تصدیق کردم. خب فرض کنید 350 سال بشر تاوان اینو داده که همه رو کنار بذاره، یه روش جدیدی کسب کنه، حالا این روش جدید رو میخواد بیاد دوباره با معرفت معنوسش کنه. کی باید این کار رو بکنه؟ غیر از ما که مدعی معرفتیم، اونا که الان گیر کردن توی اون مادیات. لذا این رو اگر بیان با هم تلفیق کنه، این نتیجه مثبت داده میشه. بلا اون حوزه فکری اون سمت بره تو معرفت، اینا هم تو سمت ساینس برن، همچنان فاصله شون از هم روز به روز بیشتر میشه. هیچ کدوم هم بدون استفاده از توان دیگری به درجه رستگاری نخواهد رسید. یعنی ما یه جامعه داشته باشیم تو فقر و بلاکت و مصیبت، مطمئن باشید که این جامعه توش آدم معنایی و آدم معنوی بار نمیاد. امروز رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی واجب شرعی است، این حکم امام بود بعد از انقلاب. خب بنده یه واجب شرعی دارم، اینه که نماز یومیه بخونم به ذمه من، یعنی من اگر نخونم بعداً باید کفاره بدم، بعداً کلی مشکلات داره، درسته؟ اما من میتونم از این خیابون نرم. ببینید من تو زندگی عادی جاری که از این خیابون رد میشم، وقتی چراغ قرمز عبور میکنم، با اون فتوای شارع چی شده؟ من یک عمل حرام انجام دادم نسبت به اون واجبی که ملزمم انجامش بدم سر ظهر، نماز ظهر. نتیجه میشه که دنیای من چون خرابه دین من خونسا میکنه دیگه. فمن یعمل مثقال ذره خیر یره، بعد ادامه میده شر یره. یعنی این کف ترازو گذاشته. خب اون روز پنجشنبه یه چهار آدم بعد ببینید اونم که بعد اصلا باید میخوندی میتونی بکنی که اون دیگه بسید پیاده بری که چرا قرمز رد نشه. این رو رد شدی، این مثلا ده درجه، این کار که انجام دادی نقطه صفر دیگه، این که اصلا باید انجام میدادی. یعنی میگن چون تو نماز خوندی پس این خونسا میکنم اونو، نه، اینجا حق الله بوده نسبت به من داشتی حق ادا میکردی، اینجا حق الناس بوده. چرا قرمز رد شدی؟ حتی چهار تا آدم دیگه رو زمین گذاشتی. نتیجه اینه که دنیای من که خرابه، عقبای منم ویران میکنه. پس به این معنا و از این زاویه من میخوام بگم که اگر ما محاسن تمدن غرب رو بگیریم، حتی با تلقی های آنفریسیستی و پوزیتیویستیشون، نگاه دینیمون هم عمیق‌تره و اون حکمش که دستشویی ها رو به سمت قبله نسازن رو اشاره کردن. ببینید یه اندیشه نو تو ذهن علامه هندی بوده که عالم محضر خداست، محضر خدا که نباید معصیت کرد. ما برای اینکه معصیت نکنیم یه جاهایی، چون خدا که همه جا داره ما رو میبینه، یه جاهایی به خودمون توجه بدید که اون جاها رو که ما منفی و بد میدانیم از اون جاها یادمون باشه که تو محضر خدا این به سمت جای دیگه. لذا ایشون اون اندیشه نورو که داره تو حکم فقهیش میاد تبدیل میشه به یک اندیشه کار طرح اجرایی. اون طرح اجرایی که الان زنده است، دستشویی هیچ کدوم از ساختمان ها به سمت قبله نیست. خب یعنی چی صورت گرفته؟ اون نو اندیشی و مدرنیته علامه هلی به مدرنیسم رسید و امروز مرحله مدرنیزاسیونه تو اون عرصه. هر کس میخواد دستشویی بسازه، میخوام بگم که اون جمله‌ای که ایشون داشت، اون یه جمله الان جاری شده. برای جاری کردن ایده های خوب و اندیشه های خوب، این روش بردیار ما باید بدیم. درسته؟ نه، من منظورم بخش سلبی رضی است. قرب و کاملا سلب و نفی و ترد و تش ایجابی و ایجابی و پذیرفتن و حسن اینشون. میخواد برای قدرت تشخیصمون بالا به اینجا بدانیم که این گزارات چیست. حالا یه دوستی میگه خب اینجاش باید بد بوده، محدود بوده، کنار بذاریم، اونجاهاش این روشش خوب بوده استفاده کنیم. در بار دوم هم در واقع در علم حکمای اسلامی مد نظر هست که شک معبر خوبیست، هرچند ایستگاه بدیست. خب لذا ما باید بدانیم که شک کردن یه معبره، مثل یک دالونی که ازش عبور میکنی. اگه توی راه رو بمونی، راهی که محل سکونت نیست، همیشه اونجا خوابید، همیشه زندگی کردن، اونجا کار کرد، محل عبوره. راه رو تو معبر، تو گذرگاه، تو راه رو، تو تونل، تو تنگه ما نباید بمانیم، باید عبور کنیم.